بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع بغيبات أنبياء بود عليهم السلام. رسیدیم به بحث از غیبت حضرت یوسف و مرحوم صدوق. مقدمه مشروحی را، جامعی را مطرح کردن، بعد به ذکر روایات از غیبت حضرت یوسف پرداختن، کجا غائب بودن و چه اتفاقاتی افتاد و در دوران غیبت حضرت یعقوب چه نقشی داشتند و اینا را بیان کرد. رسیدیم به روایت هشام ابن سالم از امام صادق. البته روایت را ما تکمیلش کردیم، به اینجا رسیدیم که او پیام رسان، درخواست پیام رسانی که از طرف حضرت یوسف بود، در ملاقاتش با حضرت یعقوب درخواست دعایی کرد برای که فرزنددار بشود. حضرت یعقوب هم دعا کرد و ایشون از همون همسرش 4 بار ای همسر در طی 4 سال باردار شد و هر باری هم 2 قلو. یک نقل، نقل دیگه نه، 6 بار، هر باری 2 قلو، یعنی 12 تا فرزند خداوند عزوجل به او داد. تا اینجا ما بحث را مطرح کردیم. تتمه روایت این است که حضرت یعقوب میدانست، حالا این تتمه است، حضرت یعقوب میدانست که حضرت یوسف زنده است، نمرده است، و ان الله سيظهره له، خداوند عز و جل ایشون را ظاهر خواهد کرد. بعد غیبته، بعد از این، باز تاکید میکنه غائب شده و خداوند عز و جل او را ظاهر خواهد کرد. لذا به فرزندانش میفرمود، فرزندان خودش حضرت یعقوب، کان یقول لبنی اعلم من الله ما لا تعلمون، من چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. اما فامیل، اهل، اونا نمیپذیرفتن و این حرف های حضرت یعقوب را نعوذ بالله زایده نقصان عقل می دانستن در اثر پیری. گفتن دیگه این مسنه، از این حرف ها می زنه، متوجه نبودن چی می فرمد. لذا می فهمد که وکان اهله و اقرباؤه یفندونه، یعنی چی؟ تفنید یعنی سست، رد، تضعیف حرفاش به خاطر نقصان عقل. بله، رد میکردن. علا ذکرهی لیوسف، تمام شد، 20 ساله حضرت یوسف برخ اگر بود ظاهر میشد، تمام قضیهش. حتی انه لما وجد ریح یوسف، وقتی که بوی خوش حضرت یوسف به مشامش رسید گفت فرمود انی لأجد ریح یوسف، این ای بوی یوسف به مشامم رسید، لولا ان تفندون، اگه باز نگید که این نقصان عقل دارد پیر شده است و حرفا رو میزن. برگشتن گفتن به خدا قسم تو هنوز گمراهی قبلتو داری. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، باور نکردن تا اینکه بشیر آمد. غیر از اون پیام رسانی که رفته بود چیز بخره، بشیر آمد. فلما ان جاء البشیر، بین دو پرانتز میفهمد که بشیر فرزند خوده از یعقوب بود، برادر یوسف بود، به نام یهودا. و القا قمیص یوسف، پیراهن از یوسف را انداخت روی صورت پدر، علی وجهی، فرتد بصیرا، بینا شد. اونجا رو کرد به فرزندان فرمود الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، اینه گفتم اعلم من الله ما لا تعلمون، اینه که نمرده زنده است، غایبه برمیگرده. و همین جورم شد. خب قبل از اینکه من وارد بیان روایت دوم بشم، خب این روایت اول خیلی واضح صحبت غیبت حضرت یوسف را می کند، ولی منتظرینش یک نفر بود، حضرت یعقوب. باقی نه باور نمی کردن و اصلا اعتقاد به ظهور و بازگشت حضرت یوسف را زایده استغفرالله این تفکر زایده بیعقلی می دونستن، قبول نداشتن تا حضرت یوسف ظاهر شد. خب این روایت به نظر حقیر متنش مشکلی نداره، متنش قویه، یعنی با مبانی و با بالاخره روایات دیگر و با باورهای دیگر تنافی و تعارضی نداره. اما چون ما روشمون این است که بحث سندی هم بکنیم، من سند را میخوانم براتون. این روایت ظاهرا فقط در کتاب شریف، شما نگاه کن جای دیگه هم آمده، فقط در کتاب شریف کمال نقل شده. خب میفرماید که حدثنا مرحوم صدوق، حدثنا محمد ابن علی ما جلوه، میخواد رضی الله عنه ترزی کرد، ما جلوه گفته حدثنا محمد ابن یحیی العطار، ایشون هم فرموده از که نکن عن الحسین ابن الحسن ابن ابان. معلوم شد تا اینجا؟ مرحوم صدوق از ما جلوه، ما جلوه از عطار، عطارم از حسن ابن حسین ابن ابان، او هم عن محمد ابن اورمه، او هم عن احمد ابن الحسن الميسمي، او هم عن الحسن الواسطي، او هم عن هشام ابن سالم. هشام ابن سالم این را نقل از کی؟ عن ابي عبد الله. قضیه از امام سکوت کن. قضیه از امام صادق علیه السلام نقل شده است. اما در ارتباط با سند، ما جلوه مرحوم آقای خویی می فهمد که اکثر الصدوق الروایت عن فی الفقیه و غیره، یعنی جزء مشایخ صدوق، هم در کتاب فقیه ازشون زیاد روایت نقل میکنه و هم در کتابهای دیگر، متروین علی، یعنی هر مرحوم صدوق در فقیه و در کتاب‌های دیگر از ماجوری وی زیاد روایت، یعنی اکثار روایت دارد، و هر جام که اسمش رو ببرم میگه رضی الله ترزی. خب بیش از این راجع به ماجلوه ما ندیدیم. آیا همین کفایت میکنند برای توثیقش، برای حسنش؟ مرمه های خویی که قبول ندارد طبق مبناش میمیست که نه، ترزی اعم و به اصطلاح ترحم، ترحم از امام هم تازه میفهمد به اصطلاح دلیل بر حس و وساقت نیست، طلب رحمت حتی بر فاسق هم جایز. مرحوم امام قانی نه، ترزی را علامت لااقل حسن میدونن، البته به شرطی که معارضی نداشته باشن، اتفاقا معارضم نداره. به نظر حقیر اکثار ترزی هر کجا که نام ایشون برده فهمده رضی الله عنه، اکثار حدیث از ایشون و توصیف ایشان به رضی الله عنه، این پسوند رو میاره. این معارضم که ما نداریم، این امانت حسنه، علامت حسنه، آدم خوبی بود، ما بیش از این نمیخواستیم. اما شخص دومش ماجری هست که نقل میکنه، حدثنا محمد بن یحیی العطار، محمد بن یحیی عطار مرموی خویی از نجاشی نقل میکنن، جد 18 صفحه 30، شیخ و اصحابنا، یه بزرگ علما و بزرگان ماست، بزرگ بزرگان ماست، فقه شیخ و اصحابنا فی زمانه، در زمانش، این اگه تعبیرم درست باشد یک سر و گردن از همه بزرگان بالاتر بود، شیخ و اصحابنا در زمان خودش، فقه عین، اینا دیگه توثیقات و کلمه عین از وجوه از شخصیت های بزرگ، کثیر الحدیث، حدیث زیاد نقل کرده، لهو کتب، تألیفات و آثار زیادی از خودش به جای گذاشته است، منها مقتل الحسین، یکی از آثارش کتاب مقتل الحسین است. خب پس ما جلوه به نظر ما مشکلی نداره، چون معارض نداره ترزی، اگر داشت ما میگفتیم ترزی اصل و دلیله و اصل در برابر دلیل مقاومت نمیکن. خب عطارم که شکی در جلالت و وساقتش نیست. آقای حسین ابن حسن ابن عبان، مرحوم آقای خویی در جلد 5 از کتاب شریفشون صفحه 212 راجع به ایشون یه بحثی دارن، ببینیم میتوانیم با توجه به مطالبی که ایشون فرمودن طرف را توثیقش کنیم، ابن عبان را. ابن عبان توثیق خاصی نداره، شیخ توسی در رجالشون فرمودن از اصحاب امام عسکریه و امام را درک کرده، اما نمیدانیم، معهود نیستیم که از امام عسکری چیزی نقل کرده باشد. بله. و ابن قلوی هم گفته چیزی، بله این ایشان از فامیل های صفار و سعد ابن عبدالله اشعری هم. و ایشون جلوتر از این دوتاست، از این و ایشون از حسین ابن سید اهوازی همین مقدار نقل شده، توثیقی ندارد. ایشون از حسین ابن سید اهوازی نقل میکنه و از صفار و نمیدونم سعد اشعری جلوتره. اما اونا ازش نقل میکنن، اونا ازش اجله ازش نقل میکنن، ولی من اینجا نداریم که ازش نقل کنند. خود ایشون از حسین بن سعید نقل میکنند، ولی این دوتا از حسین بن سعید نقل نکرد چون ایشون جلوتر از اون است. خب ایشان کتاب حسین بن سعید را نقل کرده است، بلکه همه کتابهاش را نقل کرده است و ابن الولید هم از ایشون نقل میکنه، استاد شیخ صدوق. در کتاب ابن قلوی از ایشون زیارت، ثواب زیارت نبی مکرم نقل شده است. هم خب اگر طبق مبنای آقای خویی حرکت کنیم، در کامل زیارت هر کس اسمش آمد ثقه است، چون توثیق کرده، توثیق عام دارد، هر کس که نامش در کامل زیارت هست خب میشه ثقه. و الا این شخص برای ما شخصیتش روشن نیست. مرحوم آقای خویی میفهمد که سه تا وجه یا بیشتر ذکر کردن برای اثبات وثاقتش. شما میدونید ناظر به آقای مامقانیه، حرفایی که شما میزنن معمولا جنبندی فرمایشات مامقانی است، بعد نظر میدن یا رد میکنن یا میپذیرن. فرمودن که وجوهی را برای اثبات وثاقت ابن عبان نقل کردن: یک، اعتماد ابن الولید بر ایشون. ابن الولید از نقاد علمای نقاد حدیثه، نقاد علم رجاله، درست؟ ایشون تأکید اعتماد کرده است برش. یک. دو، ابن داوود در شرح حال ابن اورمه از ایشون توصیح کرده، نه در شرح حال خودش، در شرح حال ابن اورمه گفته سقط ابن داود. سه، علامه حلی طریق صدوق به حسین ابن سعید اهوازی را توثیق کرد، تصحیح کرده است و در اون طریق ابن عبان هست. تکرار کنم ببینید، علامه حلی فرموده طریق صدوق به حسین ابن سعید اهوازی صحیحه، در طریق کی هست؟ همین ابن عبان هست. پس به واسطه علامه حلی ایشون را توصیف کرده، درست؟ تصحیح کرده. ظاهرا وجوه دیگه هم بوده که آقای خویی اعراض میفرمان از این وجوه، به همین مقدار اکتفا میکنن، بعد میفرماد که اصلا به این ادله ما اعتنا نکنیم، چه اعتماد ابن الولید باشد، چه توثیق ابن داود باشد چون از متأخرین ابن داود، چه تصحیح علامه باشد. تصحیح طریق لازمش توثیق شخص نیست، خب پس شما چی کار میکنید برای اثبات وثاقت ایشون؟ میفرماید که کرارن گفتیم که اینها راه نیست برای توثیق. ولعنده فی وثاقته، دلیل عمده ما در توثیق ایشون همون وقوع ایشون، قرار گرفتنشون در اسناد کامل زیارات. بله، و آقای ابن قلوبی هم شهادت داده است بر وثاقت تمام اسانید این کتاب. خب نتیجه چی میشه؟ ثقه است، اما علن مبنا آقای خویی از این مبنا برگشتن. به نظر خویشون دیگه باز راهی برای وثاقتش نیست. اما ما ایشون رو حسن میدانیم، بلکه فوق حسن و حسن ایشون رو موثق میدانیم. چرا؟ کثرت روایات بیش از 220 روایت در کتب اربعه دارد، از یک شخص مجهول، از یک شخص ضعیف اینقدر روایت نقل نمی کنن. و اعتماد شخصیتی مثل ابن الولید کم نیست. نظامایشون را ثقه می دانیم و ظاهرن مشکلی هم ندارد. خویی، مرحوم خویی، جلد 5 معجم صفحه 212. خب تا خلاصه شما میخواید ادله زیاد کنید. من قبول دارم، من قبول دارم و فوق حسن میدونم، اما اون اگه اونجوری باشد وجاده میشه یا مناوله میشه بالاخره، یا وجاده نه تعبیر
چی میگن کتاباشو به این وصیت کرده، بس معلوم فرد سره بیده کتاباشو به وصیت کرده، از این کارش به سره بودنه.
کی گفته اینو؟
اینو تو پاورقی یک کتاب رزاده آورده.
خب حالا روش تأمل کن، ما که بی نیاز هستیم از این، از این جور دلیل بی نیاز هستیم و قبول داریم ایشون. خب بعد از اون محمد ابن اورمه، محمد ابن اورمه جلد 15 صفحه 115 کتاب شریف مرحوم آقای خویی یک بحث مشروحی گفتن. چقدر؟ 115 گفتن؟ یه بحث مشروحی راجع به ابن کی بود؟ اورمه؟ بله، از مرحوم نجاشی نقل می کند که ذکره القمیون و غمزو علیه، غمزو این تضعیف، و رموه بالغلو، قومی ها این متهم به غلو کردن. خب این از معاصرین هست، از معاصرین هست جامع الروات. خب خوبه، من قبل از اینکه اصلا نظرات نسبت بزرگوار را بدانم یا ببینم، خودم به این نتیجه رسیدم که ایشون فوق حسنه، ثقه است. حالا اینم شما فرمودید بند دل ما محکم تر شد. خب محمد ابن عبان از محمد ابن اورمه نقل میکنه. که نجاشی فهمده است که او را قومی ها به غلو متهم کردن، تضیفش کردن به گونه ای که فرستادن کسی ایشونو ترور کنن، حتی دس علیه من یفت کبه. این غالیه، این میخواد فکر غلات رو در قوم رواج بده، لذا کسی فرستن ترورش کند. این کسی که آمد ترور کنه دید مشهور نمازه، همطور کمین کرده بود، ببین تا سحر مشغول نمازه. تأمل کردن خب این نمازگزار را ترور کنه. حکا جماعه من شیوخ القمیین، این حرفی که دارم میزنم نجاشی، عده‌ای از بزرگان قمی ها از ابن الولید نقل کردن که گفته است، ابن الولید گفته ایشون مورد اتهام قرار گرفته است، طعن علیه بالغلو، مورد اتهام به غلو قرار گرفته است. و کل ما کان فی کتبه، حالا نظر آقای ابن الولیده، می فهمد تو کتابهاش هرچی موافق با کتاب‌های اهوازی بود و غیر اهوازی، فقل یعنی چه؟ نقل کنید، بگید. و ما تفرد به فلا تعتمد علیه، اگر روایاتی در کتاب‌های هست که نه اهوازی نقلش کرده و نه کسی دیگه، خودش بعد نکرد، بشه اعتماد نکنید. بعد آقای نجاشی اضافه میفرماد، میفرماد قال بعض اصحابنا، حالا اسمم نمیبره، بعضی از بزرگان ما، اصحاب ما گفتن که ما دیدیم نامه توقیعی از امام عسکری به قم راجع به همین شخص محمد ابن عورمه، و امام تبرئه کرده است از این اتهام. ببینید، راى توقيعا من ابي الحسن الثالث الى اهل قم في معنى محمد ابن اورمه وبراءته مما قذف به، امام تبرئه کرد، نه ایشون غالی نیست. بعد میفهمد کتابهاش همش درسته، الا کتابا ينسب الیه ترجمته تفسیر الباطن، یه تفسیر دارد راجع به تفسیر باطن، اون مشکل داره، کتاب دیگه هیچ مشکلی ندارد. بعد اسم کتابهاش را میبره. در اینجا مرحوم آقای خویی به دو نکته اشاره میکنه. نکته اول، قضیه غلو به این که فرستادن ترورش کنن، دیدن مشغول نمازه رهاش کردن، میفهمد اصلا این قصه دروغ به اصطلاح ثابت نیست، نه که دروغه، الظاهر ان هذه النسبه غیر ثابته. یعنی چی؟ یعنی این جریان فرستادن افراد که ایشون با ترور که همون ثابت نیست، و تفسیر باطن که گفتید مخلطه، اصلا معلوم نیست مال ایشون باشه، ربطی به ایشون ندارد. و ابن الغز خیلی عجیبه، ابن الغزائری هم انکار کرده، گفته این مال ایشون نیست، و مشایخ ما یا اونها گفته بودن که ابن عورمه لا طعن علیه بالغلو، اصلا دور از بحث غلو، مورد طعن قرار، و یدلنا علی ذلک. حالا روایاتی را مرحوم آقای خویی نقل میکنند که مفادش چیه؟ که ایشون اصلا غالی نیست، غلط یعنی ائمه را نعوذ بالله خدا بداند، و ایشون اینجوری نبوده. یک روایتی را من نقل کنم از اربلی که قال روا ابن اورمه، میگه رفتم سامر را زمان متوکل، دخلت الى سعید الحاجب، وارد شدم کنار دربان و رئیس دفتر، و دفع المتوکل ابو الحسن الیه لیقتله. وقتی وارد شدم که دستور قتل امام هادی را متوکل لعین صادر کرده بود به همین رئیس دفتر، به همین حاجه که برو آقا را به شهادت برسن، سعید حاجب مأمور به قتل منو که دید گفت دوست داری بین خداتو ببینی؟ فقال لی اتحب ان تنظر الى الهک؟ گفتم سبحان الله، الهی لا تدرک الابصار. یعنی چه؟ اخت قائل به استغفر الله الوهیت ائمه نبوده، بی خود این مطلب را شما ها نقل میکنید. باز خود ایشون از به واسطه از امام نقل میکند که امام میفرمودن الحمدلله الذی لا یحس ولا یجس ولا یمس ولا یدرک بالحواس الخمس ولا یقع علیه الوهم ولا تصفه الالسن وكل شيء حسته الحواس، هر چیزی که قابل احساس باشد او لمسته الایدی فهو مخلوق. این دیگه از این روشنتر که ایشون قائل به الوهیت بشر نیست، حتی در سطح امام معصوم هم باشد. بله، بعد می فهمد که نعم آی خویی ورده هنا روایات عنه تکشف عن قوت ایمانه، اصلا روایات داریم که حکایت از قوت ایمان ایشون دارد و حسن عقیدش دارد. ولعل بعض ما ذکر فی حضرت کان من الغلو عند بعض القومین، ایشون اعتقاد خاصی به ائمه داشته، این اعتقاد خاص را قومین اون روز سوء برداشت داشتن، معلوم شد؟ مثلا میگوید امام طیر عرض داشته، قومی ها تحمل نمیکن و میگوید ایشون چیه؟ غالی. بله، منها ما رواه الکلینی، یه روایتی را نقل میکند مرحوم کلینی از ایشون که امام صادق فرمودن در ذیل آیه شریفه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. ساعت چنده؟ بله ام بله هن ام الکتاب. امیر المؤمنین، بله، ایشون از امام صادق فرمودن که ام الکتاب یعنی امیر المؤمنین و ائمه. راسخون فی العلم امیر المؤمنین و ائمه است. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الولایه. خب ما الان توی کتاب توی دعای افتتاح نداریم آیتک الکبرى و النبأ العظیم. بله، میفهمد که اینا را نقل کرده که رمی شده به اون. نکته دوم شهادت ابن قولوی به وثاقت ایشون و نجاشی که فرمودن کتاباش صحیح هست الا ما یونسب الی ترجمه باطن. ابن غزائی عجیبه که گفته حدیثه نقیل لا فساد فیه، ابن غزالی گفته احادیثش درسته. بعد اینا معارض هم ندارد، معارض فقط قول شیخ توسیست در رجف اون ضعیف. میفهمد که بعید نیست، آیه خوبی فهم، بعید نیست این ضعفی که ایشون فرمودن اشاره به خودشه، نه لما لعنه غیر بعید ان یرد شیخ ببرک ضعف فی نفسی لما نوسو بیده من الغلو. آخره اینه، ضعف از این بابته، او به اعتبار ان در روایتش تخلیط هست. و الا ما میبینیم امثال قهپایی و نمیدونم دیگران گفتن ایشون ثقه است و مشکلی ندارن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ابن اورمه هم مشکلی ندارد، تا برسیم به تتمه افراد. والحمدلله رب العالمین.